بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت خواهرای بزرگوارم. صبح همگیتون بخیر، ان شاءالله که حالتون خوب باشه. خدا رو شاکریم از اینکه توفیق شرکت در این جلسه رو به ما داده. امیدوار هستیم که هر آنچه که در این جلسه میگیم و از آیات و روایات و ادعیه حضرات و هر چه که میخونیم برامون ان شاءالله تبدیل به نور و سرور و حرکت بشه. ان شاءالله که شکوفایی عقل رو در عالم شاهد باشیم. امیدوار هستیم که به برکت آیات و روایاتی که در این کتاب هست همه عالم یک گام به سمت عقلانیت حرکت کنه و انشاءالله به برکت حرکت‌های جمعی که برگرفته از تفکر و تعقل هست در عالم اتفاقات خیلی خوبی رقم بخوره، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون از خانم رمضانی عزیز که دعای روز یکشنبه رو برامون گذاشتن. اللهم اجعل اول یومی هازا فلاحن و آخره نجاحن و اوسطه صلاحن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعلنا ممن اناب الیک فقبلته و توکل علیک فکفیته و تضرع الیک فرحمته. ان شاء الله که دعای حضرت شامل حال همگی ما باشه. امیدوار هستیم که همه یک شنبه های عمرمون به همدیگه گره بخوره، در هم تنیده بشه و در نهایتش اون قایتی که حضرت زهرا براش تعریف کردن برای همه ما محقق بشه. ما در ادامه بحث کتاب ساختار وجودی عقل به فصل دوم رسیدیم. اگر بزرگواران از فصل اول یا به صورت کلی مطلبی، سوالی، ابهامی وجود داره میتونید مطرح بفرمایید. اگر نه که ما فصل دو رو شروع کنیم. هر جایی که سوالی، مطلبی بود شما بزرگواران هر وقت صلاح دونستین یا شفاهی بگین یا مطلبتون رو بنویسید تا با همدیگه در موردش صحبت کنیم. خب من پس با اجازتون شروع کنم، حالا تا دوستان اگر سوال دارن یکی یکی موتورا روشن بشه. من پس با اجازتون شروع میکنم. اگه سوالی بود بنویسید، اگه از درس قبلم بود یعنی از فصل اولم بود مشکلی نداره بنویسید، انشالله در موردش صحبت کنیم. خب ما توی فصل اول یه نگاه کلی داشتیم به موضوع هستی عقل، یه مسیری طی شد، یه سری مطالبی رو گفتیم از خود از اصل و اساس، از بحث فهم انسان از هست شروع کردیم، تجلی هست رو گفتیم، در مورد محدودیت هایی که در واقع به نوعی اساس شکلگیری هستی هستند و مراتب هستی رو شکل میدن صحبت کردیم، از اولین مخلوق و ویژگی های منحصر به فرد این اولین مخلوق گفتیم، گفتیم که هر آنچه که از خیر و خوبی و توحید و هر چه که شما فکرشو بتونید بکنید که از خیرات و برکات باشه به واسطه عقل شکل میگیره و رقم میخوره، به دلیل اینکه گفتیم اولین مخلوقه، اولین رو گفتیم اولین رتبی در نظر بگیریم به جهت اون احاطه و تسلطی که داره، قطعاً وساطتی برای همه خیرها و خوبیها خدا براش قرار داده و موضوع در واقع ولایتی که عقل بر ساختار انسان و همه موجودات داره رو تو فصل اول مطرح کردیم. عقل رو به عنوان چشم هست، بین هستی معرفی کردیم که گفتیم حالا که یک همچین چشمی خدا به انسان داده، انسان به صورت خاص و ویژه میتونه سیر در مراتب داشته باشه و به اندازه‌ای که ظرف وجودیش اجازه بده امکان حرکت پیدا میکنه در این سیر. اینکه ظرف وجودی هر انسانی چقدره، این قدر و تقدیر وابسته به مجموعه عملکردها و رفتارهایی که انسان توی دنیا از خودش به تدریج به ظهور میرسونه که توی فصل دوم یه مقدار بیشتر روی این موضوع تمرکز میشه. موضوع فصل دوم میشه انسان و عقل، دیگه از اون با اون عقلی که تو فصل اول گفتیم و هستی شناسیشو به نوعی بررسی کردیم، یه ذره میایم پایین تر و میخواییم ببینیم که خب حالا قبول، اگه عقل اینقدر مهمه توی این ساختار هستی، اگه اینقدر قدرت داره، اگه این همه توان وساطت داره، اگه چشم هستبین همه موجودات میشه، حالا در وقتی میاد برای انسان و در انسان میخواد مورد توجه قرار بگیره، چه اتفاقاتی رو رقم میزنه که دیگه توی این فصل یک مجموعه از واژه ها و در واقع اصطلاحاتی پا به وسط کار میگذاره که یهو ما میبینیم که خیلی از این اصطلاحات، خیلی از این مطالب برامون انگار که قدیمی هستن، خیلی باهاشون آشناییم یا خیلی باهاشون درگیریم. مثلا یکی از قدیمی ترین مباحثی که توی فلسفه وجود داره از دوره های خیلی خیلی قبل تر، حالا دوستانی که فلسفه خونده باشن میدونن، همین موضوع عقل و روح و همین اصطلاحاتیه که توی این فصل به نوعی بهش اشاره میشه. یعنی بعضی از واژه ها ما باهاشون جدید روبرو میشیم، مثلا رشد مثلا فرض کنید، ولی که اصطلاح قرآنیه و خب خیلی قبلا شاید به این معنا بهش پرداخته نشد. اما بعضی ها هستن که خیلی از قدیم حتی توی فلسفه های شرق و غرب به نوعی بهش پرداخته شده. موضوعی که توی این فصل داریم در واقع از این جهت خیلی قدمت داره و جالب توجهه که به هر حال انسان در هر شرایطی که بوده این موضوع براش به هر حال مهم بوده، حالا اینکه چه دستاوردی داشته با اونش کاری نداریم، نمیخوایم تحلیل اونها رو بکنیم چون ما عقل رو میخوایم از جهت قرآن بررسی کنیم، ولی کلن در منابع مختلف در مورد عقل و فطرت و روح و نفس و تفاوت جان و جسم و خلاصه خیلی مطلب هم تو فلسفه وجود داره هم تو عرفان وجود داره که ما کاری باهاشون نداریم. ما از اینجایی میخوایم شروع کنیم که ما جلسه قبل گفتیم که انسان موجودیه که دارای مراتب مختلفه و میتونه از یک منطقهی که خیلی خیلی پایینه که اسمشو اسفل السافلین میذاره سوره تین، میتونه حرکت کنه تا بالاترین مراتب هستی رو طی کنه. این قدرت حرکت انسان که از یک عالم کاملا پایین وقتی میگیم اصل سفرین به معنی بد نیست، این منطقه قلمرو شروع حرکتشه. ما یه وقتی اصل سفرین رو میگیریم یعنی جای بد، مثلا جریمه شد، اینجوری نگاش میکنیم. یه وقتی میگیم نه، این در سیر حرکت انسان لازمه، این سیر حضور در مرتبه دنیاست. پس دنیا از این جهت که حالا حضرت علامه توی تفسیر المیزانشون به این موضوع اشاره کردن که هر دوتا بود رو به نوعی مطرح کردن و خلاصه این که خود دنیایی که برای ما حکم اسفل السافلین رو پیدا میکنه اون جایی هستش که میتونه باعث بشه ما از اینکه فقط ماده خالی باشیم به سمت یک تجرد محض بتونیم حرکت کنیم. یعنی معجزه خلقته که یک عالم ماده به سر میبره تا بالاترین مراتب تجرد و اون بعد بدون ماده رو طی کنه. و خب این ممزوج شدن این دوتا با همدیگه خودش یه داستانیه که توی این فصل سعی میکنه به صورت بخش بندی شده این داستانه رو در واقع برای ما بگه، اینکه چجوری اصلا چی میشه، کجا با کجا. دیدین ما بخواییم آشپزی کنیم میگیم که اینو با این قاطی، اول اینو سرخ کن بعد اونو بزن بعد این کارو کن. این که این چجوری این مخلوطه درست شده، این ممزوجه کجا شکل گرفته، این که انسان فقط خدا احده و انسان ترکیب شده از چیزای مختلف، به نوعی تو این فصل در موردش صحبت میکنه. موضوع روح رو وسط میاره، فطرت رو میاره وسط، از نفس میگه، از طبیعت میگه، از موضوع اراده میگه. انگار که انسان رو یک کمپلکسی ترکیب پیچیده ای میبینه که حالا باید اجزایش مشخص بشه تا نسبت بین اونها در بیاد که از این به دست آوردن نسبت ها جایگاه عقل برای ما واضح تر بشه. ما تو فصل قبلی خیلی این موضوع رو به شکل کلی نگاه کردیم، گفتیم عقل سیطره داره، ساختار داریم، اینجوریه اینجوریه، میتونیم سیر داشته باشیم، حرکت داشته باشیم. حالا این فصل میخواد چیکار کنه؟ این رو برامون یه مقدار واضح تر کنه، این که انسان میتونه در عالمی زندگی بکنه که کاملا اگه شما نگاه کنید زندگی یه انسانی که میتونه هیچ اعتقادی به عالم غیب و به بعد روحانی و معنوی نداشته باشه تا انسانی که میتونه اصلا نوع زندگیش جوری باشه که انگار جسمش اینجاست ولی اصل وجودش جای دیگه است. خب این تفاوت، تمایز، این سیطره اختلافات خودش خیلی جالب توجه توی ساختار انسان که حالا ایشالله توی این فصل ببینیم تا چه حدش در توانمون هست که با هم دیگه بررسی کنیم. خب اولین مطلبی که توی کتاب مطرح میشه موضوع هستی انسانه. این که اساسا وقتی از انسان صحبت میکنیم، هم که عرض کردم، یه موجودی رو میبینیم که دو بعد کاملا واضح و مشخصی داره. یک بعدش که حتی این بعد غیر طبیعی رو اونهایی که هیچ اعتقادی هم به بحث‌های ماورایی نداشته باشن به نوعی تو حرفاشون وارد میکنن، اصطلاحاتش رو تغییر میدن. حالا میگم ما چون نمیخوایم وارد مطالعات فلسفی این موضوع بشیم، مثالامونو به اون سمت نمیبریم، ولی خب الان مثلا شما فکر کنید یه زمانی توی فلسفه و اونایی که تو غرب کار میکنه، یه زمانی اومدن گفتن فقط ما همون چیزی رو میپذیریم که میبینیم، یا اون اصطلاح معروفی که زیر چاقوی جراحی من بیاد من فقط اونو میپذیرمش، اونو میفهممش، با بقیهش کاری ندارم. ولی جالبه حالا به صورت خیلی خلاصه اینکه الان توی فلسفه علم، توی علومی که علوم شناختی هستن و انواع اقسام مباحث این چنین رو دنبال میکنن، خودشون از نظر عقلی، حالا اون عقل تجربی بشر که یه سری تجربه ها رو به دست میاره، به این نتیجه رسیدن که اصلا شما نمیتونی عالم رو، انسان رو بدون بعد ماورایی توضیحش بدی. یعنی خیلی این جالبه، این برگشته که حالا مثلا توی کسایی که روی فلسفه کار میکنن، اونایی که مثلا حالا ما چون بعد علوم پایه‌شو خیلی دنبال میکنیم، اینایی که توی فیزیک و اینو کار میکنن، اینا خیلی فلسفهشون داره جالب میشه. یعنی یه برگشته از اون دوره‌ای که میگفتن فقط ماده وجود داره، واقعا دارن فاصله میگیرن و جالبیش اینه که یه برگشته خیلی عجیب غریبی از نظر مفهومی دارن پیدا میکنن که نه نمیشه، حالا سر در نمیارن چیه، چون انسان تا به وحی وصل نباشه خیلی از مفاهیم رو اصلا بهش دسترسی پیدا نمیکنه. ولی همین که جا خالی این موضوع رو کشف میکنه بشر، خودش جالب توجهه. پس انسان، هستی انسان از دو بعد طبیعت و فطرت شکل گرفته و به صورت واضح وقتی ما از طبیعت داریم میگیم، یعنی همین بعد ماده، همین عالمی که از جنس ماده است، اقتضائات خاص خودشو داره، زمان داره، مکان داره، فساد داره، محدودیت داره، همه این ویژگی هایی که الان من نمیتونم صد جا باشم، من فقط میتونم در این اتاق حضور داشته باشم، این که من نمیتونم حرکت کنم به زمان قبل خودم، جسمم نمیتونه برگرده، این یه سری قاعده هایی داره که مربوط به عالم ماده هستش. از اون طرف انسان یه بعدی داره که او رو خلیفه میکنه، خلیفه بودن انسان در زمین رو با خودش به همراه میاره. این بعد خلیفه بودن انسان در زمین که مبتنی بر فطرت شکل میگیره، ممزوج میشه با اون عالم ماده، با اون طبیعت انسان. اینکه ما وقتی از انسان صحبت میکنیم نمیتونیم این دوتا بود رو نادیده بگیریم، یعنی اشتباه میکنن اونهایی که بود مادی رو در نظر نمیگیرن چون ما داریم، و اشتباه میکنن اونهایی که بود حالا خلیفه بودن یا فطرت انسان رو نادیده میگیرن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر من بود طبیعت خودم رو نپذیرم، مثل این میمونه که من وقتی که حسم اینه که من تا ابد برای همه کاری وقت دارم، یعنی من به بود طبیعت خودم توجه نمی کنم. من همواره در یه وضعیتی هم که انگار نه انگار تو عالم ماده زندگی می کنم. این گذر زمان که سن من بالا و بالاتر میره، توانها تغییر میکنه، توانهای مادی آدم شروع میکنه به کم شدن، برای من موضوعیت نداره. این یعنی این که من بی توجه هستم به بعد طبیعت خودم، و بی توجهی به هر دو بعد خیلی بده. یعنی هر کدومش آدم نداشته باشه خیلی بده. چی مهمه؟ ممزوج دیدن این دوتا اهمیت پیدا میکنه. حالا از ارتباط این دو جنبه، یعنی این جنبه که پس شد طبیعت که گفتیم در ارتباط با عالم ماده است، اقتضائات اون عالم رو داره، در واقع بود زمینی انسان هستش، و این فطرت که خلیفه بودن انسان رو مطرح میکنه و بود آسمانی او هستش، این دوتا با هم ممزوج میشن. حالا جالبه، ما تو ویژگی های طبیعت گفتیم یه اگه ببخشید این بالا بزنم، توی عالم طبیعت از ویژگی‌هاش موضوع یکی از اصلی ترین هاشه که بحث تدریجه، یکی بحث محدودیت هاست، انواع محدودیت ها، انواع حد خوردن ها و موضوع تدریج. این دوتا خیلی توی پذیرش طبیعت اهمیت داره. یعنی اگه ما فقط بشیم رو همین دو بود فکر کنیم، متوجه خیلی از ایرادهای خودمون در سیر و سلوکمون میشیم. خیلی جاها ما تدریج رو نمیتونیم بپذیریم، خیلی جاها به اشکال میخوریم چون محدودیتها رو نادیده گرفتیم. خیلی این جالبه، یعنی میخوام بگم خودش یه دستگاه فکریه با در این سادگی، یک دستگاه فکریه بسیار جالب توجهه. توی بوده در واقع فطرت که به نوعی میاد روی جنبه بگیم ملکوتی ما قرار میگیره، شرایط دیگه خیلی متفاوته. اینجا دیگه تدریج به این معنا شکل نمیگیره، یا حرکت ها اون محدودیت هایی که مربوط به عالم طبیعت رو دیگه نداره. اصلا نوع استفاده ما از بود فطرتمون قواعد خاص خودش رو پیدا میکنه که ما توی این فصل و فصلهای بعدی خیلی در مورد این موضوع باید صحبت کنیم، و کار با اون بوده خیلی زیاد داریم چون عقل ما به نوعی در اون مرتبه قرار میگیره. خب حالا یه اتفاقی میفته و اونم این هستش که وقتی این دوتا جنبه در کنار هم دیده میشه، که کتاب یه تصویر خیلی ساده‌ای داره، میگه ببین یه بود فطرت داریم ما، یه بود طبیعت داریم. شما وقتی این دوتا رو در کنار همدیگه میبینی و اینها رو مرتبط میکنی با همدیگه، موضوعی به اسم نفس شکل میگیره. پس نفس اصل و اساس انسان رو تشکیل میده. ما توی لغت همیشه میگیم نفس اون منطقه هستش که ایجاد تشخص میکنه، تو رو از دیگری متمایز میکنه. خب معلومه طبیعت و بعد طبیعت ما و فطرت ما متناسب با هر شخصیه، یعنی هر شخصی برای خودش یه طبیعت و یه فطرتی داره، و ترکیب این دوتا با همدیگه نفسهای مختلف رو ایجاد میکنه. یه بار ما کلی بحث میکنیم، میگیم نفس به ما هو و نفس، یعنی در وجود انسانها چیزی به اسم نفسه. یه بار میام اینو به خودمون نزدیکش میکنیم، میخوایم ببینیم در ما چه اتفاقی میفته. پس نفس اون حقیقتی میشه که پایه و اساس وجود هر انسانی رو چیکار میکنه شکل میده. من اینجا دیگه با نفس های دیگه کاری ندارم. ببین ما وقتی مثلا پدیده شناسی میخونیم اونجا برای پدیده ها هم یه چیزای این شکلی در نظر میگیریم، ولی ما نمیخوایم شما دیگه از اینجا به بعد انسان رو بذارید، ما دیگه کاری به کل هستی نداریم. اون کل هستی بحثش دیگه میره تو پدیده شناسی که موضوع بحث ما نیست. ما از اینجا به بعد هرچی میگیم دیگه میخوایم بیایم توی محدوده انسان صحبت کنیم. آیا میشه همین بحث ها رو در مورد سایر مخلوقات هم کرد؟ بله، همونطور که اونها بهره از عقل دارن، نفس دارن، فطرت دارن، نوع فطرتشون نه که متفاوت باشه، محدوده در واقع دریافتاشون فرق داره، همشون از یک جنسن. ببینید نفس رو تو کتاب یه نموداری داره با صفحه 73، خیلی جالب نفس رو نیومده بگه نفس دو نقطه فلان، نفس رو اینجوری مطرح کرده. نمودارش این شکلیه، ببینید میگه یه فطرت داریم، فطرت رو بذاریم بالا، بعد آسمانی انسانه، طبیعت رو بذاریم پایین، بعد زمینی انسانه. این انسان قدرتی داره به عنوان توجه. ما یکی از اصلی ترین قوامون قوه توجهه، همون چیزیه که ابتقا رو در ما شکل میده. نفس از بله بله جامع تره، بله شاکله، میاد روی شکل، میاد روی صورتگری، ولی نفس بنیادی تره، بالاتره. بله ما چیزی داریم به عنوان قوه توجه که حالا کتاب ساختار وجودی ذکر به نوعی از این در همین محدوده کار میکنه. یکی از قوای اصلی وجود انسان، از نقاط تمایز بین انسان و سایر مخلوقات همین قوه توجهشه. این قوه توجه باعث میشه که وجه انسان بتونه در جاهای مختلف به سمتهای مختلف حرکت کنه، توجه داشته باشه و به واسطه این تغییر زاویه وجه خیلی چیزها تو زندگی انسان عوض بشه. مثل این میمونه که من الان دارم این قسمت روبروی اتاق رو میبینم، از پشت سرم که پنجره است و پنجره بسته است هیچ خبری ندارم، پردهشم کشیدم هیچی نمیبینم، کافیه من بچرخم این پنجره رو باز کنم، پرده رو بزنم بالا و تازه متوجه یه سری چیزایی بشم که اصلا تا حالا باش کاری نداشتم. توجه به شدت تو انسان در این حال که خیلی خیلی آدم بهش نمیپردازه خیلی مهمه، چون مثل این میمونه که همه هویت انسان به اینه که تو به چه چیزهایی توجه داری، که توجه با خودش جهت رو میاره. مثلا تو مفهوم توجه چیزی به اسم جهت خابیده و جهته که صراط رو تعیین میکنه. اینکه چقدر من بر سبیل، بر صراط مستقیم هستم خیلی وابسته است به جهت من و جهت من وابسته است به توجهات من. آخ خانم بنازاده، دیدین یادم رفت، ببخشید ما یه ذره درگیر شدیم این هفته، انشالله خدا همه اموات رو رحمت کنه. من اصلا یادم رفت واقعا، ببخشید. تو گروه بریم یا خصوصی بریم بگین برای هفته دیگه چک کنم، اصلا به کل فراموش کردم، شرمنده. ما دوشنبه هفته بعد، هفته پیش یه ذره درگیر شدیم، اصلا دیگه اینایی که نوشته بودم اینجا گذاشته بودم یادم رفت کلا. میگم انشالله خدمتتون، ببخشید، شرمنده واقعا. نوع توجه جهت، بله بله بله، ما به چی توجه داریم مهمه دیگه. ببین حالا از همین نوع توجهمون، این که ما به سمت اصلا مراتب نفس ما بر اساس همین موضوع اصلا شکل میگیره، الان میگم خدمتتون. بعد نتیجه این توجه که میتونه این توجه به بعد فطری باشه، به بعد طبیعت باشه، ممزوج اینها باشه، هم که فرمودید انواع و تنوعی از حالتها رو بگیره، چیزی به اسم اراده در انسان شکل میگیره. اراده میکند دنیا را، اراده میکند بعد خلیفه بودنش را، اراده میکنه بینابین بودن اینها رو. این اراده های مختلف یک مرتبه چی میشه؟ نمایان میشه و آدم ها از همدیگه متمایز میشن. به کل این داستان کتاب گفته نفس. می‌فهمند که نفس حقیقتی است که اساس انسان را شکل می‌دهد، همان توجه و اراده که با تعیین نسبت میان طبیعت و فطرت نوع عمل آدمی را چیکار می‌کنه؟ مشخص می‌کنه. یعنی در نهایت این فرد رو به عمل می‌کشونه. پس ببینید نفس از این، یعنی وقتی از نفس صحبت می‌کنیم، من و شما وقتی می‌گیم نفس، داریم در مورد اون حقیقتی صحبت می‌کنیم که به ما امکان اینو میده که از همه توانها و دارایی‌هامون اونها رو بتونیم جهت بدیم، اونها رو همراستا کنیم، متمرکز کنیم و ازش در یک جهتی به هر حال استفاده کنیم. حالا اینکه من چه جهتی رو انتخاب میکنم، این دیگه تنوع آدم هاست دیگه. یعنی یکی میشه حرکتش میشه تا ته جهنم، حرکتش اینجوریه دیگه، یکی میشه تا خود بهشت و تا اند ملیکن مقتدر. پس در مورد واژه نفس ما متوجه میشیم که این مربوط به اون موجودیت انسانه و وقتی از نفس میگیم، یعنی داریم در مورد ویژگی های خاصی صحبت میکنیم که به خاطرش انسان از بقیه موجودات متمایز میشه و این نفسه به نوعی همون تشخصی که تو تعریف میاریم تازه متوجه میشیم چرا بهش میگه تشخص. چون ببین هر کسی اون بعد میزان توجهش به چی توجه داره، چقدر توجه داره و این توجه در او چه سطحی از اراده را ایجاد میکند و در نهایت به چه عملهایی ختم میشه، این در نفس های انسان ها با همدیگه متفاوته و این میشه تنوع به تعداد آدم ها. پس هر کسی برای خودش نفس مشخصی داره. این که نفس هر آدمی با دیگری متفاوته از معلوم شد چرا اینجوریه. درست شد تا اینجا من یه ذره صبر کنم که این، چون این اول بحث واضح بشه. تا اینجا اگه سوالی نکته‌ای هست بفرمایید. پس ما به صورت کلی متوجه میشیم که نفس رو باید یه مجموعه ای از اینها ببینیم، نه تک. وقتی میگیم تشخص ما بلدیم دیگه، باید بیایم اینو تفصیل بدیم توی تعریفمون. در واقع اینجا ما تفصیلی از تعریف نفس رو که تا حالا بلد بودیم رو به ما نشون میده. میگه ببین نفس که میگی تشخص یعنی این، یعنی این که تو دوتا بعد داری، فطرت و طبیعت. تو یه قوه توجه داری، توجه میکنی به اینها. از این که چقدر به کدوم توجه میکنی یه ارادهی در تو شکل میگیره و این اراده خروجیش عمله. حالا نکته بعدی اینه که حالا اینجا تو کتاب خیلی نکته داره، البته حالا من یه جوری میگم اینگاه همه نکته ها رو دارم میگم. فرضمون اینه که انشالله دوستان با هم، یعنی فصل ها رو خورد کردیم از این جهت که بتونیم با تمرکز بیشتری کتاب رو بخونیم. انشالله دوستان حتما مطالب کتاب رو بخونن. این که مثلا یکی از نکات خیلی مهم، ببینید اگه شما نفس رو با این عمل ببینین، یعنی عمل رو جزئی از نفس خودتون در نظر بگیرین، یکی از موضوعات خیلی مهم در این حوزه میشه این که عملهای ما رو کم کم به سمت یک سری صفات میکشونن. ببین وقتی عملهای من همواره بر مبنا و اراده دنیا و طبیعت باشه، اونم از جنس بخل که حالا این حالت میگیره که تو روایت ها میاد صحبت میکنیم در موردش، وقتی این شکلی میشه من کم کم یه چیزی در وجودم، این که میگیم در وجود ما تثبیت شد، یه چیزی در این نفس من ثبت میشه. از جنس چی؟ مثلا از جنس صفت بخل. پس یعنی همه تغییر و تحولاتی که به واسطه عملها در وجود ما تثبیت میشه، در واقع داره نفس ما رو تحت شعای خودش قرار میده. اینکه یک مرتبه تو قرآن میگه که اینها از انعام هم بدتر میشن، در واقع به دلیل اینکه نوع توجه، نوع اراده، نوع عملها جوری بوده که فقط اون بُعد حیوانی و طبیعی خودش رو در نظر گرفته و توی اون بُعد هم بدترین صفات رو برای خودش داره رقم میزنه، این یه مرتبه از دایره، این نفس از دایره انسانیت خارج میشه و این خیلی چیز وحشتناکیه. ما یه وقتی اینا رو اصطلاحی تعریف میکنیم، یه وقتی میبینیم که اصلا همه هویت دیگه، همه هویت ما اینه، همه آنچه که به دنبالش هستیم که تو قرآن میخوایم که ما به واسطه قرآن تغییر کنیم، در واقعش اینجا منطقه تغییرات رو داره به ما چیکار میکنه، نشون میده. فهمودن که آیا میتوان گفت هوای نفس یعنی همه توجه؟ بله بله، اصلا حالا طبیعتش یه منظره، بیمبنا بودنش از اون بدتره. هوای نفس در واقع انجامه. وقتی از هوای نفس استفاده میشه، از این اصطلاح که من عملهام بدون ملاک و معیار و مبنا باشه، یعنی هوای نفس انسان رو میبره به سمت ملاکهای غیر حقیقی، که حالا ایشالله این که شما مطرح کردیم و انتهای فصل دوم یه بحث مفصلی در مورد همین اصطلاحاتی که پیرامون نفس اگه برسیم ایشالله اونجا با هم داشته باشیم. یکیش همین موضوع هوای نفسه، یا مثلا انواع نفسهایی که داریم، نفس مطمئنه، این مثلا این نفس چیه، این چیکار داره میکنه، این چند تا حالت داره که ایشالله بهش میرسیم. یعنی یک سری صفات از طبیعت منشأ گرفتن، یک سری از فطرت. ببینید اینو نمیخواستم بگم، البته اینم هست، الان بریم جلو اینم هست، نه میخواستم اینو بگم که ما در نفسمون یک سری صفات تثبیت میشود. تثبیت صفت ماهیت اون نفس رو شروع میکنه به چی؟ تحت شعاع قرار دادن. یعنی نفسی که میتونست، ببین نفس میگیم دیگه، شما کل این فرایند رو ببینید، نفسی که میتونست تا کجاها حرکت کنه، تا اند ملیک مقتدر بالا بره، این انگار که بالا پرشو بچینی و با یه صفت منفی اجازه حرکت بهش ندی. این چیزی که ما بهش میگیم موانع حرکت. موانع حرکت اینجاست دیگه. ببین ماهیتش رو، یعنی میاد نفس رو از کارکرد خارج میکنه. وقتی از کار کرد خارج کرد، خب دیگه نمیتونه حرکت کنه دیگه. آره آره، این مجموعه رو بهش میگیم نفس، درسته؟ بله. حالا نکته مهم بعدی توی این بحث، پس فعلا ما با این باز کار داریم، یعنی این که اینجا خیلی اجمالی نوشته شده، ما خیلی با این کار داریم، یعنی خیلی برمیگردیم روش و دوباره در موردش صحبت میکنیم. فعلا نفس رو یه مقدار تفصیلی تر اول ببینیمش و برگردیم با توجه به چیزهای جدید که میبینیم، هی برمیگردیم این رو با هم مرورش میکنیم و ابعادش رو زیادتر میکنیم. بله، وقتی صفت، ببین تا وقتی انسان تو دنیا، اصلا جهنم یعنی همین دیگه، همین که خانم توسط، ببینید تا وقتی انسان تو دنیاست، دنیا محل تغییره. چرا؟ به دلیل ارتباط طبیعت و فطرت. طبیعت چون طبعش قابلیت تغییر داره و طبیعت اون بودیه که توش تغییرات شکل میگیره، در نتیجه خب تا وقتی که انسان در دنیا حضور داره این قابل تغییره. اما آخر وقتی انسان از دنیا خارج میشه، این لباس ماده رو زمین میگذاره و دیگه خودش میمونه و اون بعد در واقع ما بگیم بعد فرا طبیعتش، حالا بهش بگیم فطرت، بگیم روح، بگیم که حالا اصطلاحاتش رو میگیم، وقتی دیگه این بعد جسمانی ماده که قابلیت تغییر داشت ازش گرفته شد، یعنی امکان تغییر دیگه گرفته میشه. از اینجا به بعد انسان خالد میشود در همه صفاتی که زمانی در درون خودش چیکار کرده، ایجاد کرده، که حالا این میگم از بحثای جلوترمونه که خیلی موضوعه، به خاطر اینکه همه زندگی ما همینه دیگه، یعنی همه کاری که ما داریم میکنیم برای اینکه اینو بفهمیم، که چه جوریه ماهیتش. به قول استاد توی جلسه جمعه بود فرمودن که واقعا کتاب ساختار وجودی عقل یه ابر دستگاه به ما میده، یعنی واقعا، یعنی اگه یه نفر با این سر و کله بزنه این تثبیت یادگیریش ذره برامون قطعا زمان بره. اینجوری نیست که فکر کنیم مثلا یه کتاب نمیدونم برنامه ریزی بشیم تونتون بخونیمش و بگیم آها این چهار تا نکته. خیلی نیازه به کلنجار رفتن داره تا جا بیفته. بعد جالب ترش اینه الان ما هر چی بریم جلو رو هر چی دست بذاریم از توش 10 تا واژه میریزه بیرون. این نشون میده که دستگاه در یه جای بلندیه که کلماتی که میگه کلی زیر شاخه پیدا. مثلا همین مثلا بحث شاکله‌ای که فرمودن یا مثلا موضوع هوای نفس، یهو میبینیم چقدر ما موضوعات مرتبط با این بحث هست که باید همچنان این موضوع رو ادامه بدیم تا اینا جای هر کدومش معلوم بشه. آره واقعا، آره خیلی این آنزیمش جالب بود اون روز فرمودن. بله بله، توی این چیزی که احسن به شما، این چیزی که در دنیا برای ما تبدیل به ملکه میشه، یعنی دیگه در وجود ما داره تسبیح. به خاطر همینه که حالا تو روایت ها خیلی اینا جالب گفته میشه دیگه. ما یه زمانی این روایت ها رو آدم میخونه بعد نمیدونه چرا این مدلی میگن. وقتی به یه همچین مطالبی میرسیم، مثلا میگن که شما وقتی دچار اشتباه یا گناهی میشی، نمیدونم تا اینقدر ساعت بعدش سریعا استغفار کن، نذار بیشتر بشه، توبه کن، برگرد، جبران کن. این برگشت سریعه جلوی این تثبیت رو در واقع داره میگیره، انگار که چون عالم تدریج دیگه، عالم تدریج یعنی زمان بهت داده میشه. اینجوری نیست که در جا بلا سرت بیاد، چون اگه میخواست این مدلی باشه خدا با قاعده کتب علی نفسه رحمت با انسانها برخورد میکنه، یعنی بر مبنای رحمته که ماها هنوز، من و امثال من البته، هستیم و نفس میکشیم. وگرنه به عملها بود خیلی پیشتر از اینها آدم باید خیلی اتفاقات بدتری براش میافتاد و اصلا نمیدونم چجوری نفس هنوز داره میکشه. و من خودم یکی از سوالام اینه که این چجوری داره ادامه میده، جز به اون اراده الهی که بر هدایت و ریزش رحمت برای انسانه. انسان اصلا با این سبک زندگیش، با این نوع نگاهی که به خودش و عالم پیرامون خودش داره، قاعدتا خیلی بلاها باید پیشتر از اینها سرش میومد که حالا خدا به انسان رحم میکنه و دنیا رو محل جبران قرار میده. نکته مهم بعدی توی این موضوع، فعلا پس نفس رو تا همین حدش رو تو ذهنمون بیاریم و با خودمون کلنجار بریم و تحلیلش کنیم. یه بعد دیگه ای از بحث باز میشه به اسم مراتب نفس. ببینیم ما در اصطلاح مراتب ما خیلی باهاش کار داریم دیگه، به شیوه های مختلف هم کار. یه بار میریم این مراتب رو توی کل هستی میبینیم، یه بار مثلا میایم این مراتب رو تو ساختار وجودی خودمون میبینیم، یه بار میایم این مراتب رو در نسبت بین طبیعت و فطرت بررسی میکنیم. خیلی مراتب جالبی رو به ما میده. ببینید ما یه فطرت داشتیم، یه طبیعت، چهار تا حالت اینجا شکل میگیره. یک بار فطرت محض میتونه باشه، یک بار طبیعت محض میتونه باشه، یک بار حاکمیت فطرت هستش بر طبیعت، خب یه بارم حاکمیت طبیعت بر فطرت. یعنی یه چهارتایی اینجا طبق روایات و دستبندی هایی که حالا از امیرالمومنین هم گفتیم دیگه، روایت ها رو انشاءالله دوستان حتما بخونن چون اصل مطلب از اونجاها در میاد. ببینید وقتی از فطرت محض میگیم، این فطرت محض مقام مقربینه، یعنی اونهایی که بهشون تو قرآن سوره فجر میگه نفس مطمئنه، یعنی اون منطقه ای که میشه فقط چی؟ میشه همه چیزش میشه فطرت، همه وجودش فطرته. که حالا الان میگیم یعنی چی. حاکمیت فطرت بر طبیعت، این ماله کساییه که جزء ابرار و اصحاب یمین هستن. حاکمیت طبیعت بر فطرت، اینها میشن کافرین و اونهایی که زال هستن. یعنی این اصطلاحاتی که تو قرآن برای اینا به کار میره. طبیعت محض میشه اونهایی که مغضوبن. این دسته‌بندی و سیر مراتب برای ما که داریم سوره های قرآن رو میخونیم خیلی جالب توجه میتونه باشه، از این جهت که ببینیم وقتی فطرت محض میگه فطرت محض چه شکل، چه جوریان اینا، اینایی که فطرت محضن چه جور. وقتی میگیم فطرت محض، نه به معنی اینکه بعد جسمیشو دیگه نداره، نه، به معنی اینکه غلبه. ببین گفتیم هر جا، اول اینو بگم، هر جا مراتب میاد چی اهمیت داشت؟ گفتیم که محدودیت هاست دیگه، درسته؟ شما قواعد و قوانین اون مرتبه رو داری استفاده میکنی. مثلا تو عالم خواب، عالم خواب یک سری قوانین و قواعد مرتبه خاص خودشو داره. حالا خواب رو بگیم همون شبیه به عالم مثال، درسته؟ وقتی میگیم عالم اسما، اونجا یه سری محدودیت های خاص خودش رو داره. حالا اگر من در مرتبه عالم مثال باشم، دیگه قوانین عالم خلق رو باهاش کاری ندارم، من دارم از قوانین عالم مثال انگار استفاده میکنم. اینو گفتم برای اینکه بیاد تو ذهنمون منظورمون چیه. وقتی میگه طبیعت محض، یعنی همه قوانین و قاعده هاش رو فقط و فقط از دو تا چهارتا های طبیعت میگیره. طبیعت ذاتش اینجوریه دیگه، توش اولا تدریج داره، محدودیت وجود داره. آقا من این یه بشقاب غذا رو نمیدم به تو، چرا نمیدی؟ من اون داره از گشنگی میمیره، چرا بهش نمیدی؟ به خاطر اینکه خب غذا محدوده دیگه، من تو عالم طبیعتم، خب معلومه که من این بشقاب غذامو به تو بدم، خودم غذا ندارم. ببین قاعده هاش فقط بر اساس طبیعته. این یعنی مرتبه طبیعت محض. آقا یه نفر مشکل پیدا کرده، چرا کمکش؟ خب چرا کمک کنم؟ تو مگه نمیدونی ما تو عالم طبیعت هستیم، وقت ما محدوده، چرا من باید وقت بذارم برای کس دیگه؟ این میشه طبیعت محض. منظور از پس وقتی میگه طبیعت محض یعنی اینجوری، یعنی از بعد استفاده از قواعد و قوانین اون مرتبه. وقتی میگه این میشه طبیعت محض. اونی که میشه فطرت محض یعنی اینکه جز اینکه قاعده های عالم، حالا بگیم همون آسمان بگیم، بعدا اینا رو اصطلاحاتش رو درست کنیم، جز از آسمان هیچ قاعده ای دیگری رو نمیپذیره. بهش میگن قضا. تو سوره انسان تازه خوندیم دیگه، چهارشنبه ها، قضاشو میده به یتیم و مسکین و نمیدونم فر اسیر و اینا، دوباره میده. خب آقا چرا این کار؟ مگه تو نمیدونی عالم عالم محدود است؟ مگه نمیدونی این قضا رو که بدی گرسنه نمیمونی خودت؟ ببین اون با یه قاعده دیگری چیکار میکنه؟ داره زندگی میکنه. اون اصلا قاعده هاش جنبه چی داره؟ کاملا بالا دست داره. یعنی هیچ اصلا هر کاری انجام می، اصلا اینا این نوع آدم ها به سمت این میرن که بقیه آدم ها بهشون میگن، فکر کنم اینا حالشون خوب نیست. قرآن میگه دیگه، میگه اینا مجنونن. اصلا حالا البته اون مجنونی که گفته میشه یه بعد خود متن، روی متن قرآن در واقع دارن ایراد میگیرن و البته رفتارهای رسول مدلش اینه. اصلا معلوم نیست کجا داره زندگی میکنه، انگار از کره مریخ اومده، نمیدونه اینجا چه خبره. این حالش این شکلیه. پس مراتب وابسته به نوع استفاده ما از قوانینه. یه وقتی از حاکمیت طبیعت بر فطرته، تو حاکمیت طبیعت بر فطرت آدم ها زال میشن، گمراه میشن، ولی امکان برگشت دارن. امکان این، چون هنوز یه فطرتی رو قائل شدن، یه چیزی هست گم کرده، مسیر رو گم کرده، اینجا هم منطقه‌ای که تو سوره های مختلف مثل سوره غافر یا سوره های از این دست میگه که آدم ها رو دعوت کنید. و این دعوته یعنی بهش نشون بده غلبه قوانین فطرت رو بهش یاد بده، نشون بده قاعده ها رو. یه جایی هم هست که حاکمیت فطرت بر طبیعت، که این به معنی اینه که طبیعتشون تحت کنترل فطرت قرار گرفته، که اینا میشن ابرار و اصحاب یمینی که حالا توی سوره ها میگن. این دوتا طبق سوره مورکه واقع و خیلی از سوره های دوتا کاملا با همدیگه توی آیات قرآن به هم مرتبطن. اصلا سوره واقع که رسما میاد این موضوع رو از توصیف بهشت اینها نشون میده که اینا اصلا از یه چشمه دارن میخورن مینوشن، اینا با همن، این طواف میکنه دور اون یکی، نمیدونم میچرخه، این نوع ارتباط اینها رو نشون میده. ولی به هر حال خداوند اراده کرده که در این عالم کسانی حضور داشته باشن که نماد فطرت محض باشن. یعنی شما وقتی اونو میبینی میگی آها فطرت این شکلیه، فطرت یعنی این. اینا میشن مراتب مختلف. خب این که ما سیر کنیم در این مراتب حالا مهم میشه. وقتی از سیر صحبت میشه که حالا دیگه تو کتاب این مراتب رو دونه دونه با روایت و آیه و اینا توضیح داده که انشاءالله دوستان میبینن و خیلی هم نکات جالبی داره. ببینید حالا وقتی پذیرفتیم آقا قبول، ما به هر حال آیه حالت دیگری هم وجود داره؟ نه دیگه، همه چی بین این چهارتا چی میشه؟ حد میخوره، یعنی تعریف میشه دیگه. یا اینی که فطرت بر طبیعته، یا طبیعت بر فطرت غلبه داره، یا آدم ها به سمت فطرت محض رفتن، فارق شدن از بعد مادیشون، یا اینه که در طبیعت محض به سر میبرن. فارق شدن از بعد مادی نه که جسم رو کاری ندارن ها. گفتیم چیه؟ وقتی میگیم مراتب منظورمون قوانین اون مرتبه است، قاعده هاست. توی سیر مراتب، وقتی از سیر مراتب نفس میگیم، سیر مراتب نفس به معنی چی هستش؟ سیروریت نفسه. سیروریت نفس حرکت نفس از مرتبه‌ای به مرتبه دیگه. این که حالا من در کجام؟ الان میگم ببین من در طبیعت محضم، فرض من هر کم هم آدمی هم که بشقام غذا و به هیچ کسی نمیدم، با کسی کاری ندارم، همه چی رو برای خودم میخوام، هیچ قاعده بالاتر از اینم نمیفهمم. چرا درستم میگم؟ اتفاقا این چقدر درست میگه بیچاره، طبیعت محسن داره درست میگه ها. میگه ببین مثلا شما چی میگین؟ من این مالم رو ببخشم خب رفته دیگه، از دستم میره. راستم میگه، خب من برم تو جنگ خب میمیرم، دنیا برام تموم میشه. خب آره راستم میگه. ببین طبیعت محض یعنی این، یعنی خیلی از صفاتی که، یعنی جاهایی که ما ضربه میخوریم غلبه طبیعتمونه، نتونستیم قاعده های فطرت رو اون آسمانمون تنگ و تاریکه. چجوریه؟ قاعده های آسمان رو دریافت نمی کنیم، بعد آسمانمون رو نمی بینیم. این که خدا میگه تو سوره زاریات رزق و کن فی السما، این که رزق ما از آسمان، حیات ما بر اساس این قوانین آسمانی در واقع داره شکل میگیره رو من نمیفهمم. من طبیعت میبینم، من عاجله را میفهمم، اونی که به هم نزدیکتره رو درک میکنم. من میبینم که این غذا رو که میدم میره گشنمه، تموم شد و رفت، من دیگه نمیدونم پاداش و وعده و غیب و آسمان و اصلا اینا. حالا آدم میتونه خودشو توی این سیری که وجود داره، پس ببین ما یه سیر داریم، چجوری؟ از طبیعت محض تا فطرت، تا جایی که بگیم غلبه فطرت اتفاق بیفته. ما نوعاً بین این دوتا حرکت میکنیم، نوع کارهای ما رو بین این دوتا داره حرکت میده. یعنی ما نه نوعاً اون طبیعت محضه هستیم که بگیم هیچ قاعده آسمانی رو در زندگیمون نداریم، نه اون قاعدتاً اون فطرت محضه، ما بین این دوتاییم. حالا اینکه ما تلاش کنیم که از تو این مرتبه دو خودمون رو نگه داریم و سیرمون تو این مرتبه باشه، یعنی چی تو این مرتبه باشه؟ یعنی اولا که من تمام تلاشم این باشه که هیچ وقت طبیعت بر فطرت غلبه نکنه، هیچ نقطه ای نباشه. ببین من الان در یه مواجهه خیلی عصبانی میشم، قاعده ای که دارم تو طبیعت اینه، یکی خوردی یکی بزن. این قاعده طبیعت دیگه، درستم هست. اصلا حیوانات بر اساس همین زندگی میکنن، کما اینکه بماند که خیلی وقتا زندگی حیوانات از نوع زندگی آدم هایی که طبیعت برشون غلبه کرده خیلی جلوتره. حالا کاری با اون نداری. من باید همه تلاشم این باشه تو هر مواجهه، تو هر برخوردی، تو هر اتفاقی برگردیم به این نمودار. توجه من به چی باشه؟ به قوار. اینجا وقتی میگم فطرت، فعلا بهش بگو آسمان، بگو اون چیزی که بالا دسته، هر چی که نازل شده از جانب حقه. هنوز فطرت رو تعریف نکردیم. این و غلبه داشته باشه به بعد زمینی من، یعنی چیزی رو بهش باهاش مواجه نشم مگر اینکه توش از بعد فطری خودم استفاده کنم. و در اثر این غلبه، اراده‌ای که حالا در من شکل میگیره جنسش دیگه از جنس آسمانه و نوع عمل من متناسبه با اون. من همه ی تلاشم باید چی باشه؟ این باشه که چگونه میتوانم حاکمیت فطرت رو بر طبیعت برای خودم چکار کنم؟ نهادینه بکنم. این که فرمودن ملکه میشه، تثبیت میشه، از این جهته. ببین کاری نکنم، همیشه دنبال این بگردم اون بود آسمانی کارهای من چیست؟ کاری که انجام میدم یه بود، دو تا بود داره، یا زمینی چسبیده به زمینه یا چسبیده به آسمانه. تو کدوم رو داری انتخاب میکنی؟ به اندازه‌ای که انسان در این حرکت خودش جدی میشه، جدی میشه یعنی چی؟ یعنی براش مهم میشه. کی برای من مهم میشه؟ وقتی باور میکنم که دور نیست از انسان که به صورت کامل در این طبیعت محض بمونه، یا در مورد سه، در مرتبه‌ای که طبیعت بر فطرت غلبه داره، اصلا دور نیست از انسان. آدم هم نباید الکی به خودش دلداری بده، نه ما که فلانیم، نه ما هم مثل بقیه آدم، هیچ فرقی نمی کنه. یعنی کسی که مراقبت از این موضوع نکنه هیچ، چون دنیا مدلش اینجوری آدم رو با خودش میبره. یعنی اگر من به اندازه سنم یعنی چی؟ یعنی به اندازه مسئولیت هام، به اندازه کارهایی که باید انجام بدم، به اندازه رشدم، که حالا از مباحث ادامه این فصل موضوع رشده، اگه به اندازه مرتبه رشد خودم قوانین آسمانی و فطری را نشناسم، حتما طبیعت بر فطرت غلبه میکنه. چرا؟ چرا این شکلیه؟ چرا حتما غلبه میکنه؟ به نظر شما اگه من فطرت رو به کار نگیرم حتما قوانین طبیعت غلبه میکنه؟ چرا ما اینقدر راحت این حرف رو میزنیم حالا اومدیم و غلبه نکرد؟ حتما غلبه میکنه. به خاطر اینکه اساسا همین که راه سومی نیست، همین که اساسا ماهیت انسان این شکلیه دیگه، ماهیت نفسش بر اساس اون توجه هست. تو وقتی توجهت به آسمان نباشه، جز زمین به چیزی نمیتونی توجه کنی، چون ماهیت نفس انسان رو این توجه سواره. این فرمایش شما که کشش درونیه، همون موضوع توجهه. به چی توجه داری؟ اگه آسمان نمیبینی، جز زمین نمیتونی توجه کنی. و اگر من به اندازه سنم آسمانم وسیع و وسیع نشه، اتفاقی که برام میفته اینه، خب آسمانم وسیع نشده، من قاعده میخوام از کجا بگیرم؟ از زمین میگیرم. حالا این که میگیم از زمین میگیرم، تو سوره های مختلف دیگه خودش داستان داره. ببین آبائمون این شکلی بودن، ببین من خودم بلدم استقنا، ببین من میدونم که اینجوری میشه اونجوری میشه استکبار، انواع و اقسام واژه هایی که تو قرآن میاد نشون میده که وقتی انسان به زمین توجه کنه فقط از تو دلش چه چیزایی در میاد، اصلا قاعده درست میکنه، ساختار درست میکنه. حالا این بحثی که نمیدونم دیشب دوستان احیانا شنیدن یا نه، بحث سوره نساء رو، اصلا ساختارهایی درست میکنه که به تو قاعده مند تو رو بدبخت میکنه. مدل دنیا این شکلیه دیگه، اصلا هم چیز عجیب غریبی نیست و میشه چون خدا در دنیا این قابلیت رو قرار داده. وقتی که فطرت کنار گذاشته شد فقط بله، اصلا چیزی نمیمونه جز طبیعت. ببین دیگه خیلی جالبه، این بحثای ساختاری این شکلیه، نه تعارف داره با ما، میاد چیکار میکنه؟ میاد مثل مدل بحثای ریاضی و فیزیک و شیمی، این قاعده اینه، این ماده رو تو این ماده بریز اینجا میتره که خب بریز، تو میگی نه ببین نه شاید انشاءالله اگر خدا بخواد. ببین این قاعدشه، وقتی فطرت رو میگیری طبیعت میمونه، حالا دیگه میخوای انجام بدی تست کنی خب بکن. مدل میخوام بگم بحثای ساختاری اینجوری هست، مدل دو تا چهار تایی هست که ما میگیم ببین این اینه، میخوای بپذیری نمیخوای نپذیری، پذیرفتی یه اثر داره، نپذیری هم خب یه اثر دیگه داره. این مدل بحثای اینجا دقیقا همینه، وقتی فطرت کنار گذاشته میشه فقط حاکمیت طبیعته، نظام مرتبه، نظام ولایت، پذیرش ولایت به احسن میشه. این موضوع ولایت اینجا خیلی مهم میشه، ما تحت ولایت چه چیزی هستیم، چه کسی هستیم. ولایت واژه ساختاری اصلا، یعنی وقتی از ولایت صحبت میکنیم بحثمون بحث یه شخص نیست، ولایت یک ساختار مهیمنه که تو در درونش تنفس میکنی و نفست حرکت میکنه. این نفسی که حرکت میکنه تحت یه ولایتی داره حرکت میکنه، یا ولایتی رو پذیرفتم که غلبش با طبیعت بوده، یا ولایت فطرت رو پذیرفتم که بعد امام و رسول و نمیدونم عقل و کتاب و اینا همه میاد با این فطرت. الان ارتباطاتشو میبینیم، طبیعت بوده زمینی افعال میشه. بله 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 دقیقا همینطوره. یعنی ببینید یک کار خیلی ساده، خیلی اینو ساختارش این شکلیه، شما هر کاری میکنی بگو بعد زمینیش چیه، بعد آسمانیش چیه. رو زمین شما داری غذا میپزی میدی دست بچه هات، صبحونه آماده میکنی میدی دست بچه هات، درسته؟ این بعد زمینی کارته. بعد فطریش چیه؟ تو بعد زمینی شما داری درست ترین کار رو میکنی دیگه. بله بله، تو طبیعت جزو کسایی هستی که قاعده طبیعت رو خوب رعایت کردی، چون میدونی اگه غذا، جسمت نیاز به غذا داره، چون میدونی که تو آدم مسئولیت پذیری در طبیعت خودت بودی. ولی حالا بعد فطری این چیه؟ آسمانش کجاست؟ چجوری میشه غذا پختن رو تبدیل کرد به کاری که غلبه فطرت توش باشه؟ اینجا دیگه روایت ها خیلی جالب میشن. چجوری میشه؟ نیت ها اینجا وارد میشه، اصلا نیت میاد تو این قسمت کار. نیت میدونید دیگه توی اون ساختار وجودی انسان دقیقا اینجا که عمل باشه چسبیده به عمله، یعنی بود مخفی عمله. دو نفر با هم دیگه برای بچه هاشون کله صبح بلند میشن، اتفاقا جفتشون هم خیلی زحمت میکشن، خیلی بالاخره از خوابش میزنه با هر خستگی که باشه پا میشه یه کاری انجام میده، عملشون اینه، همه دو تا ظرف غذا آماده میکنن. نیت چیه؟ اینجا همون منطقیه که حالا استاد خیلی ازش استفاده میکنن برای اینکه شما بتونید القاعاتتون رو اینجا شکل بدین، یعنی همون جایی که بعد فطری، حالا من فعلا میگم آسمان چون میخواییم فطرتو یه ذره بیشتر روش صحبت کنیم، اون بعد آسمانی کارت رو در نیتهای خودت به جریان میندازی. تو بعد آسمانیت اونجایی که تفکر کردی و تونستی باعث تفکر قرآن منظورمونه دیگه، نه تفکری که حالا تو مرسومه، تفکر کردی یعنی با یه مسئله مواجه شدی، در اصل این تفکر نفس با مسئله مواجه شدی، رجوع کردی به یک منبع حق که حالا یا کتاب یا امامه، در اثر این رجوعت یه پاسخی دریافت کردی، اون پاسخ تو رو به یک عمل یا علم متناسب میکشونه، درسته؟ شما توی این حرکتت به همه اینهایی که مسئله، منبع حق، علم، عمل، میاد تو اینجا جمع میشه و این بُعد آسمانی تو رو قوی میکنه. این که ما نباید هیچ کارمون رو راحت از ذره است دیگه، سوی زلزاله به ذره ذره، یعنی هیچ عملی از اعمال ما نباید خالی از این بُعد آسمانیه باشه. بُعد آسمانی رو باید برای خودمون به دست بیاریم، ابتقا کردنیه، به دنبالش رفتنه، اونم با شوق و شور و حرارت. این شکلی نیست که یه کتاب مثل قوانینه که ما سر کلاس های فیزیک و شیمی به بچه ها میگیم، یه قاعده میگیم، یا مثلا یه چیزی می نویسن گوشه دفترشون، بعدش هم چرا نمیدونن، اصلا خودمونم نمیدونیم کجا قراره از این استفاده بکنه، بعدش هم تمام میشه میره. نه، این بُعد آسمانی، این فطرته، ببین میخواد تو رو به سیروریت بندازه، میخواد در تو حرکت ایجاد کنه. دعای روز یک شنبه رو خانم رمضانی برامون گذاشتن. اصل موضوع سیر و حرکت مربوط به روز یک شنبه است. در یک شنبه ها این رو حضرت به ما یاد دادن که بخوایم، جز نیازهای حقیقی مونه. تو برای حرکت احتیاج به انگیزه داری، احتیاج به این داری که توجهاتت دائما قدرت پیدا کنه. تو نیاز به تمرکز در توجه داری. حالا این خود توجه خیلی نکته داره. ببین، من این که بُعد آسمانیم رو باید درست کنم، این خودش نیاز به توجه داره. این توجه رو ما تو ساختار وجودی میایم مرکز میذاریم دیگه. پس اینجا الان متوجه میشیم که آها، پس خیلی موضوع تو دل همین بحثی که به نظر خیلی چهار تا واژه ساده استفاده میشه خیلی مطلبه. چجوری میخوای این فطرت رو بیاری تو زندگی؟ چجوری میخوای حاکمیتش رو چیکار کنی در زندگیت به جریان بندازی؟ که مسیرها متفاوت و متنوع. ما هر چقدر، حالا نکته جالب اینه، ما هر چقدر اینم بگیم و از این بحث رد بشیم، چون خیلی این بحث طولانیه، یعنی واقعا حالا میگم ایشالله به فراخور بحثایی که پیش میاد در موردش صحبت میکنیم. ببینید، ما هر چقدر که توجهمون به فطرت بیشتر و بیشتر میشه، کم کم محدودیت هامون کم میشه. ببینید، فطرت رو به آسمانه، آسمان به سمت کم شدن محدودیت هاست. آسمان وقتی میگیم یعنی وسعت. مثلا آسمان رو شما ویژگیشو چی میدونید؟ وسعت میدونید. حالا اگه سر کلاس پدیده بود اونجا خیلی از این حرفا میشد زیاد زد. به آسمان ویژگیش چیه؟ وسعته، تسلطه، بلنداه، هیمنست، اعلا بودنه. پس من و شما نشانه این که داریم به سمت فطرت حرکت میکنیم اینه که هر روز واسع الحال تر میشیم، هر روز انگیزه هامون برای این حرکت بیشتر میشه، هر روز احساس میکنیم با وجود همه بدبختی هایی که داریم، با همه مشکلاتی که داریم، اما اقسام مشکلات، از مشکلات جسمی و فردی خودمون گرفته تا خانواده و تا جامعه، و که الان دیگه الحمدلله همه مشکلاتمون داره جهانی میشه، تا جهانی که هر روز یه اتفاق داره توش میفته. ببین، با همه این حرفا، این هر روز واسع الحال تره، واسع الحال تره آثار داره، خوش اخلاق تره، مهربان تره، بخشنده تره، پرتلاش تره، امیدوار تر میشه. پس ببین، این هرچی انسان به سمت فطرت بره محدودیتاش کم میشه، سیر و حرکتش سرعت میگیره، انقدر این سیر و حرکت سرعت پیدا میکنه که حتی اطرافیان تو تا دیروز انقدر خوش اخلاق شدی، تو این شرایط بد اقتصادی حالت خوبه ها، معلوم نیست سر در کجا هاست؟ آها، سر تو کجا؟ سر تو آسمونه. این حال آدمیه که کلش تو آسمونه. از اون طرف هر چقدر که ما معیشتمون سخت، معیشتمون زیق میشه، حس تنگی داریم، حیاتمون انگار جمع جورتر شده، حال خوشمون رو داریم از دست میدیم، حرکتامون کندتر شده، اخلاقمون تحت تأثیر قرار گرفته، این حرکت و سیر ما به سمت چیه؟ به سمت زنگه، به سمت تنگ شدنه، به سمت زیق شدنه. این میخوام بگم که این بحث بنیادی نشانه هاش اینجاها پیدا میشه. خب ببینیم دوستان چی فرگی صلوات خط بفرمایین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجر فرجم. فرمودن که آیا میتوان گفت بود آسمانی عامل احسن؟ بله بله. ببینید بود آسمانی همین چیزی که فرمودن ما رو به حرکت وامی داره. بود زمینی توجه محض به طبیعت. ببین خیلی طبیعیه دیگه. طبیعت یعنی یه چیزی که توش همه چی محدوده. مثلا محدوده یعنی چی؟ ببین اگه من رئیس فلان جا بشم، نفر دوم دیگه نمیتونه رئیس فلان جا بشه. ای آقا بس من چیکار کنم؟ من میخوام رئیس فلان جا بشم. نه دیگه، ببین تو دنیا قاعده اینه که محدوده. تو دیگه 10 نفر نمیتونه اینجا رئیس بشه، یه نفر باید رئیس میشد. اگه من نگاهم بعد طبیعت باشه، این یه حال بدی به من میده، حال منو بد میکنه. اصلا صفتهای منفی مثل حسد، مثل بخل، بد انواع بد اخلاقی ها همه ریشه در این توجه صرف به بعد مادی داره. درستم میگه دیگه؟ ببین اگه من فقط نگاهم مادی باشه، خدای چرا اون بار رئیس باشه؟ مگه چی از من بیشتر داره؟ اصلا اگه قرار اصلا آدم به خودش به طرف حق میدونم که راست میگه. اگه من فقط دنیا رو در نظر بگیرم راست میگه. ولی وقتی این میاد میگی ببین آخه نفس تو که فقط بعد طبیعت نبود، تو بعد روحانی داری، تو بعد فطری داری. چون تو توجهت متمرکز شد، ببین چون توجهت متمرکز شده رو این طبیعته، تو غیر طبیعت دیگه نمیتونی اراده کنی. عملهای تو غیر قاعده های طبیعی نمیتونن اصلا از تو سر بزنن. بود آسمانی باید چی شد رفت؟ باید صداقت شده؟ آه هست. زمین و آسمان لازم و ملزومن با مدیریت توجه و نیت، چون الهام احسن به شما. بله. حالا خانم قنادی دقیقا نکته‌ای که وجود داره همین بحثه. ما امکان مدیریت این موضوع رو داریم. اصلا قوه عقل که ما باید بهش رجوع کنیم برای همین بحث بوده که ما بتونیم این مدیریتی که شما اینجا به کار بردین خیلی واژه هوشمندانه‌ایه. یعنی پیچ این توجه و اراده دست انسانه. به خاطر همینه که مثلا توی سوره مثل غاشیه، اصلا ما سوره های از این دست زیاد داریم که وجه انسان، یعنی در مورد وجه انسان در بهشت یا جهنم خیلی صحبت میکنه. عامله ناسبه، نمیدونم چی همینجور یک عالمه از این صحبت ها داره تو قرآن. چرا؟ چون اگه به قول شما این امکان مدیریت برای انسان نبود که اینقدر توبیخ نمی شد یا اینقدر پاداش داده نمی شد. چون تونست این وجه رو، اصلا این وجه یه دفعه می بینیم چقدر مهمه. اصلا چون می دونید دیگه وجه توی قرآن یه موضوع بنیادیه. وجه و جهت، ما تو قرآن موضوعات بنیادی رو باید بشناسیم. مثلا یکیش جهته که وجه و سر، اصلا خودش یه مجموعه واژه داره. ابتقاء وجه و تسبیح و همه اینهاشون، همه اینا واژه های جهت دارن. مثلا شما میگی تسبیح، تسبیح میگی یه حرکت بدون اعوجاجی که به سمت حق باشه، به سمت کمال باشه. اینکه ابتقاء میکنی، ابتقاء کردن خودش یک نوع حرکتیه که توش سرعت و سیر و جهت اهمیت داره. میخوام بگم یه مرتبه ما میبینیم که مدیریت این موضوع به انسان سپرده میشه و آدم ها از همینجا خودشون رو بدبخت میکنن. قرآن اسم اینو میگه حب عاجله پیدا میکنن. تو دعاهای حضرت زهرا هم بحث عاجله وقتی مطرح میشه خیلی در واقع رو این موضوع داره تمرکز میشه که انسان فقط به سمت این طبیعت، چون طبیعت جلو چشه دیگه، همین دم دسته، همینی که میبینم. ببین قضا تموم بشه دیگه نیست، من اینو میبینم، چیز دیگه هم نمیبینم. درستم میگه، این میشه عاجله. دو خط اول فصل دو، هنر انسان اینه که در این حال که پاهایش تنیده شده در قواعد و محدودیت های اجتماعی، سرش در قواعد بالا دستی احسن بشه. دقیقا همین شکلیه دیگه. مثلا این واقعا آدم وقتی به این موضوع فکر میکنه، حالا ما داریم به شکل کتابی میخونیم میریم، ولی معجزه خلقته. مثلا فکر کنید در بین من کاری ندارم من انسانم یا نید. اصلا من کاری به خودم ندارم، من دارم به همه مخلوقات نگاه میکنم، بعد میگم ای این خدای مخلوقی داره که چنین قوه سیر و حرکتی داره. پس سیر مراتب نفس یک مرتبه خیلی اینجا اهمیت پیدا میکنه. واژه هاشو تو کتابم گفته، مثلا اون چیزایی که عامل هدایت و صلاح و همه این واژه ها میاد ذیل همین بحث قرار میگیره. خب حالا یه ذره میخوایم بریم سراغ این که حالا فطرت چیه، نمیدونم روح چیه، یه ذره اینجوری هم بحث کنیم. فعلا به صورت کلی اومدیم جلو، اون اسکلت بحث رو با هم دیگه بررسی کردیم، حالا میخوایم بریم روی این واژه ها. ببینید وقتی ما از فطرت میگیم، کتاب گفته فطرت همون جنبه الهی وجود انسانه، به واسطه اسم فاطر خدا در انسان شکل میگیره. هر جایی موضوع فاطر وسط میاد، بحث نیاز و رافع نیاز هم مطرح میشه. یعنی ما وقتی داریم از فطرت صحبت میکنیم، داریم در مورد وجه ثابت وجود انسان میگیم. پس فطرت ما رو به یک بخش ثابت، حالا کتاب تعریفش درسته دیگه، من دارم اینجوری مینویسم که روش بحث کنیم، بخش ثابت وجود انسان، یا بگیم اون حظ از وجود، همون چیزی که داشتیم در موردش تو فصل قبلی صحبت میکردیم. این حظ از وجود رو که انسان ازش بهره میبرد با عنوان فطرت ازش یاد میشه. فطرت همونطور که از واژش مشخصه با اسم فاطر خداوند مرتبطه. اسم فاطر، ما یه سری واژه ها داریم مثل فاطر، مثل خالق، مثل جائل، اینا خیلی به هم نزدیکن و خیلی با هم مرتبطن. ما وقتی از یه بار میگیم خدا خلق میکنه، یه بار میگیم خدا جعل میکنه، یه بارم خدا بر اساس فطره فاطر بودنش یه اتفاقاتی رو رقم میزنه. ما وقتی از فاطر بودن خدا داریم صحبت میکنیم، در واقع داریم از بعد چی صحبت میکنیم؟ داریم از اون نقطه ای صحبت. ما اول این بحث رو تو ذهنمون حلش کنیم، بهش بعد زمان و مکان ندیم، مقامی نگاه کنیم. این خودش نتیجه فهم مراتبه. ببین من نمیتونم الان مثلا بگم در مثلا لحظه اول، چون ما تو عالم طبیعت ممزود شدیم با طبیعت، درکای فرا طبیعت یه ذره برامون سخته، بعد روش تمرین کنیم، کار کنیم درست بشه. ببین وقتی میگه مثل اولین مخلوقی که تو فصل قبل داشتیم، گفتیم ببین اینو مقامی ببین، اینو مرتبه‌ای ببین، نه به معنی زمان و مکان، اینجوری نگاش نکن. حالا اینجا هم فطره اون وقتی هستش که در واقع مقامی هستش که موجود ظرف نیازش نمایان میشه. و از حالا اصطلاحا میگن از کتم عدم خارج میشه، یعنی یه چیزی میشه که دیگه بهش میشه بگی هست. بحث شیء مذکور سوره دهره، یه چیزیه که قابلیت ذکر پیدا میکنه، هویت پیدا میکنه. اون نقطه‌ای که این اتفاق شکل میگیره رو با اسم فاطر میگن، یعنی همه وجود انسان میشه یک ظرف نیازی که به واسطه اون ظرف نیازه میتونه متصل به رافع نیاز باشه. این محدوده رو بهش میگیم و ذیل اسم فاطر خدا داره شکل میگیره. این بعد رو وقتی بهش توجه میکنیم میشه فاطر. خالق وقتی میگیم میاد دیگه روی مراحل، روی پدیدار شدن، تیه مثلا این نطفه شکل میگیره، اینجوری میشه، علقه میشه، مزقه میشه، این میشه، این میشه، به دنیا میاد. این حالت پدیداریه که دائمی هم هست، میدونید دیگه. اینا رو ما با نگاه قرآن اینجوری نگاهشون نمی کنیم که یه چیزی بوده و تموم شده. وقتی میگی خالق، یعنی خالق همیشه خالقه، یعنی دائما تو در حال خلق خدا رو داری میبینی. آره، یه کیفیت، به قول شما یه کیفیت مخصوصی پیدا میکنه. جعلم که میگیم میریم از بعد نظام تقدیر و تقریر و نمیدونم تدبیر بهش نگاه میکنیم. تقدیرش مهم میشه، قدرهاش مهم میشه، نمیدونم اینکه چه مسیری رو باید طی کنه مهم میشه. پس هر کدوم از اینها یه جنبه‌ای پیدا میکنه. ما فطره یا فاطر و این سمتش فطرت، اون مقامی رو داریم در موردش صحبت میکنیم که این ظرف نیاز انسان شکل میگیره و انسان به واسطه این ظرف نیازه با فاطر خودش مرتبط میشه، با رافع نیاز خودش میتونه ارتباط ایجاد کنه. یعنی فطرت وقتی میاد، یعنی اون جنبه‌ای از وجود انسان داره مطرح میشه، بعدی از وجود، مقامی از وجود. حالا اینا در جای خودش اصطلاحاتیه که میشه دقیق ترشون کرد، ولی اون بعد، اون مقام، اون جایگاه، اون مرتبه‌ای که این موجود به اسم، موجودی به اسم انسان میتواند به رافع نیاز خودش متصل بشه و رفع نیاز براش اتفاق بیفته. پس فطرت خیلی جنبه الهی وجود انسان رو پیدا میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه داریم در مورد اون بعدی از انسان صحبت میکنیم که یه ظرف خالیه که فقط رافع نیاز میتونه پرش کنه، و اگر رافع نیاز نباشد این همه ی هستی خودش رو از دست میده. خاطرتون هست این واژه رو یه بار چه مدلی به کار بردیم؟ یه چیزی شبیه به این؟ میخوام ارتباط اینا رو هم گوش فکر کنیم تا جلسه بعد در موردش صحبت کنیم. خاطرتون هست گفتیم که یه چیزی بود که گفتیم اگه نباشه اصلا انگار نه انگار که موجود موجودیت داره، همه چیش از بین میره، خود وجود هست، نیاز نه. یه اصطلاحی داشتیم که گفتیم اگر خدا ذکر، بحث ذکر بود، ذکر اینا هست، این نه که اینا نباشه، ذکر یه ارتباطی هست بین ذکر و فطرت که حالا روش فکر کنی. ببینید، ما قبلا گفتیم که اگر خداوند ذکرش را، ببین شما وقتی میگی شیء مذکور سوره انصار منظورتون چیه؟ شیء مذکور شده یعنی چی؟ بله بله، تو آره تو کتاب ذکر در موردش شد. گفتم جلسه پیش، ببخشید آدرس غلط داد. شیء مذکور شده یعنی مورد ذکر قرار گرفته، یعنی یه کسی بوده که او را ذکر کرده، درسته؟ و اگر این ذکر را بردارد، یعنی اون از حالت شیء مذکور خارج بشه، انگار نه انگار که بوده. پس یه دفعه ما میبینیم تو این منطقه، تو این جایگاهی که داریم حرف میزنیم، سر و کله یه ذکرم پیدا میشه. فطرت داریم، ذکر داریم. ربط این دوتا رو میخواییم پیدا کنیم. ما پس وقتی از فطرت صحبت میکنیم، بگیم فطرت رو فعلا چی بگیم؟ بگیم فطرت اون حیثیتی از وجود انسان میشه که در مقابل طبیعت، اون بخش ثابت وجود انسانه که هرچه این طبیعت، وقتی میگیم ثابت یعنی این دیگه، وقتی طبیعت داره تغییر میکنه، این تغییر نمیکنه. این نقطه، نقطه اتصال او با فاطره، با رافع نیازه، به دلیل ثابت بودنش. یعنی فطرت برای انسان بو جنبه اتصال دهنده پیدا میکنه، یه چیز ثابتی در وجود انسان شکل گرفت. این چیز ثابت از جنس نیازه و به واسطه اتصال دائمیش با رافع نیاز، این بخش ثابته. به معلوم با ثابته کار دارم. آره آره، اتصال خیلی مهمه، خیلی مهم میشه. ببین من الان نمیدونم تونستم بگم یا نه، من دارم روی چی میخوام تمرکز کنم؟ روی این ثابته. آره، فطرت تغییر نمیکنه ولی شکوفا میشه، احسن بشه. مدل عقل، ببینید اصلا حالا ما جلسه بعد میخوایم روی این صحبت کنیم. یکی فطرته، یکی عقل، یکی روحه. اینا ثابتن. این اولا تفاوت اینها رو باید ببینیم چیه، دوما اینکه ثابت بودنشون به چه معناست. اول ببینیم ثابته یعنی چی. وقتی میگیم ثابته منظورمون چیه؟ ثابت یعنی اینکه چون ببین هر چی که مال دنیاست که قرار تغییر کنه، کل شیء هالک الا وجهه، درسته؟ هر چیزی که مربوط به دنیاست هالک الا وجه خدا. خیلی این وجه رو داشته باشی. از این طرف انسان یه بعدی دارد که این بعد، بعد ثابت وجود اوست. وقتی میگیم ثابته یعنی تغییر نمیکنه، یعنی از بین نمیره و وجود داره. حالا شما نتیجه بگیرید، خودتون در بیا برین، کل شیء هالک الا وجهه، تا اینجا درست؟ وجه رو داشته باشین. حالا این سمت، انسان دارای بعدی است که این بعد ثابت است، تغییر نمیکنه و از بین نمی رود. حالا شما بگید چه نتیجه می گیرید؟ این بعد انسان جز بعد اون وجه الهی و اون جنبه الهی چیز دیگه ای نمی تونه باشه. آره، حالا ما نمیگیم فطرت انسان و، ولی میگیم فطرت انسان قطعاً اون اسمشم فعلا فطرت نمیذارم، میگم اون بود ثابت وجود انسان قطعا با وجه خدا یک ارتباط مشخصی داره. یعنی هر انسانی در وجود خودش خدا را دارد، درسته؟ آخه اینجوریه دیگه، غیر این که نمیتونیم، میتونیم چیز دیگه بگیم؟ اتصال به، ببخشید من چرا پیاماتون رو نمیبینم، اینجا کجا رفت پیامشو؟ اتصال به ثابت عالم و حق، درست شد؟ الان این قبوله؟ اگه اینو ما بتونیم برای خودمون حل کنیم، فرمودن که فطرت تجلی توحیده، هادی به کماله و رفع نواقصه. ببینید اینکه چی کار میکنه شو من نمیدونم فعلا. من میخواستم ببینم فطرت ماهیتش چیه، این که چه کار کردی داره یه بحث دیگه است. من اصلا میخوام ببینم که وقتی میگه وجه ثابت یعنی چی. الان تونستیم بگیم وجه، این وجه ثابته؟ بله، این بعد الهی انسان همون وجهیه که حال احسن به شما. پس ببینید اونی که متغیره و حاله که میگه همه چی از بین میره الا وجه خدا، بله بله، پس منم بعد مادیم قطعا از بین تغییر پیدا میکنه، حالک میشه دیگه. اما من یه بعدی دارم که ثابته و از جنس وجه خداست، یعنی اون جنبه الهی وجود انسان رو بهش پس بگیم فطرت. آره آفرین، فطرت انسان نمودی از اون وجه الله میشه. حالا یه گام بریم جلو. تا اینجاش قبول؟ کسی روس بریم اول ثابت بودنه درست بشه، تا اینجا درست؟ یه چیز دیگه هم میخواییم حالا اضافه کنیم. حالا که شما گفتی ثابته و اگه کسی هست که روی این ثابت بودن هنوز چیز داره بگین. الان حل شد بحث ثابت، چون خیلی ما چون همه بحثای دیگه ما وابسته است به اینکه ما چقدر این ثابت بودن رو پذیرفتیم. اگر ثابت بودن حل شده باشه که ما میتونیم این هفته قرار رو اینا فکر کنیم دیگه، اینو روش فکر کنیم. حالا یه چیز دیگه به این موضوع اضافه کنیم و اونم اینه که این من انسان، اسمم چیه؟ مخلوق. هر چه که دارم از اون وجود ثابته، حتی این وجه ثابتی که دارم هم از او دارم. تا اینجاش هم که مشکلی نداره، درسته؟ تا اینجاش هم که مشکلی نداره دیگه، وجه ثابته منم از اونه، حالا اسمش هرچیه من کاری باهاش ندارم. اما یه نکته مهم میشه. ببین تو، این همون جاییه که توی عرفان که میرسه حرفای عجیب غریب میزنن، میگن مثلا انالحق. نه، تو بهرمند از حق شدی. تو اینجا باید حواست باشه گول نخوری. تو باید چیکار کنی؟ بگی که این وجه ثابتی که من به واسطه آن یک جنبه الهی پیدا کردم و خدا اراده کرده در من قرار داده، این جنبه ثابت برای من ظرف خالی است که در اثر ارتباط با اون رافع نیاز پر می شود. ببین خیلی، ببین این ثابت بودن یه بحثه، پذیرفتیم، حالا یه گام میریم جلو، میخوایم تعریف کنیم این ثابت بودنه رو. میخوایم بگیم این ثابتی که من دارم که جنبه الهی وجود منه از چه جنسیه؟ از جنس نیازه. تو میتونی بگی از جنس پر بودن و داراییه؟ نه. چرا نمیتونی بگی؟ چرا نمیتونم بگم؟ چرا باید بگم نیاز؟ آقا من دلم میخواد اینجا بگم که، دلم میخواد از این بحثای چیزی دیگه، مهد کودکی منه، من دلم میخواد بگم اینجا چیه؟ نیاز نیست، ظرفم اتفاقا خیلی پره. شما چه دلیلی برای من میاری؟ فکر کنید من بیام این سوالو بپرسم، شما چی میگین؟ چرا من نمیتونم بگم اون وجه ثابته ظرف برای من، وقتی من بهش نگاه میکنم ظرف نیاز نیست؟ چرا؟ به خاطر این که ببین من که چیزی از خودم ندارم. این همون بحث فصل اوله، وجود ثابته و یکی بیشتر نیست. وقتی تو بهرمند از اون وجود میشی، به شکل ظرف داری ازش بهرمند میشی، یعنی به تو امکان امکان یعنی دارای ظرفی هستی که میتوانی از آن بهرمند بشی. درست شد؟ آره زنگ زدم میرم الان. خب درست شد تا اینجا؟ اتصال این دو وجه با هم، وجه ثابت و بی نهایت نیازمندی انسان با وجه ثابت و بی نهایت احسن به شما. ببینید حالا رو این موضوع بیایم فکر کنیم، یه بار دیگه فکر کنیم همه اینایی که گفتیم. و اصلا فکر کنید ما اصطلاحات قرآنیش هم بلد نیستیم، اصلا ما قراره قرآن رو هر دفعه با این موضوعات که مواجه میشیم یه پس زمینه های اولیه ذهنمون رو که جهت میده به ذهنمون رو یه ذره پاک کنیم اول، بعد دوباره برگردیم روش و مجدد بهش فکر کنیم. پس ما تا اینجا توی این فصل موضوع چیا رو متوجه شدیم؟ یکی اینو فهمیدیم که اساساً اون توی خود هستی انسان رو از دو بود طبیعت و فطرت بررسی کردیم، بهش گفتیم نفس. نفس برامون یک تعریف واضح تری گرفت، توش مراتب نفس رو به دست آوردیم. توی این مراتب نفس ما متوجه شدیم که امکان سیر و سیروریت و حرکت وجود داره. بعد رسیدیم به یک موضوع خیلی خیلی مهم که ایشالله قراره اینو ادامه بدیم، این که حالا اساساً وقتی میگیم فطرت منظورمون چیه؟ این وجه الهی که خدا در همه انسان‌ها، حالا نگاه هستی شناسیش میشه همه مخلوقات، اینجا فقط انسان، در انسان قرار داده، این وجه چیه؟ ماهیتش به من اینجا نمیخوام تعریف، کارمون اینجا اصطلاح تعریف کردن که نیست، مثلا کتاب کلمه نیستیم، الان میخوایم چیکار کنیم اون ماهیت رو بشناسیم. یعنی باید این موضوع برای من جا بیفته که وقتی میگی ثابته یعنی چی، وقتی میگی که این ثابت در وجود همه انسان‌ها قرار داده شده جنسش چیه، خداست، غیر خداست، چیه، الان این چی بهش بگم. تعیین تکلیف اینا توی تعاریف مهمه. انشاءالله ما هفته آینده بحث فطرت رو، روح و ارتباط روح و عقل و فطرت و این چند تا رو با هم دیگه ادامه میدیم، حتما دوستان سعی کنن و ارتباطش میدیم البته با موضوع رشد، حتما دوستان سعی کنن که مطالبی که تو کتاب هست رو با دقت بخونید، خیلی نکات جالب توجهی داره. انشاءالله که خدا به همگی ما توفیقات روزافزون بده در شناخت خودمون و هر چقدر که تا آخر فصل دو، ببینید ما بنامون اینه هر دو جلسه یک درس، الان ما از این تو این فصل این دو قسمت اولش خیلی پرچالش بود که خدا رو شکر رد کردیم اینو، بقیهش دیگه میاد رو همین دو چند تا نکته اول فصل سوار میشه، یعنی بقیهش دیگه روایت هاییه که این موضوع رو برای ما تبیین میکنه، خیلی هم روایت های این قسمت قشنگه. ایشالله همه بزرگواران تا انتهای فصل دو رو بخونید، در طول هفته هم اگه سوالی نکته ای داشتین میتونید حتما مطرح کنید، حالا یا تو گروهتون یا خصوصی. ایشالله که خداوند به همگی ما توفیقات روزافزون بده، امیدوار هستیم که ثابت یعنی غیر قابل تغییر، خوب میشه همون ملکه یا میشه شاکله، نه این خوبه، این نتیجه گیریه درست نیست، یه ذره روش فکر کنیم، اشکال نداره که یه ذره روی این فکر کنیم یعنی چی. خب باشه مثلا بشه شاکله، پس شاکله یعنی با نفس فرق داره، اشکال. اصلا ما میخوایم تو این فصل میخوایم یه شرایطی ایجاد کنیم که خیلی خودمونو گیج کنیم، خیلی خوبه آدم خیلی گیج بشه، خیلی خوبه، چون تازه متوجه میشه که اینا تا واژه ها نیفته در جای خودش، آدم همیشه با ذهنیات خودش اینا رو میفهمه. ایشالله خانم مبارک، خدا حفظتون کنه. خیلی ممنونم، خیلی متشکر از لطف و محبتتون، امیدوار هستیم که هر کسی هر نیتی برای این جلسه داره به بهترین نحو ممکن به اجابت برسه. خیلی ممنون از دعاهای خیرتون، ایشالله که خدا همه اموات از مؤمنین و مؤمنات رو بیامرزه، ایشالله که این جلسه های ما برای همه اونهایی که از دست دادیم و آسمانی شدن و دستشون تو آسمان ها بازه، انشاءالله برای اونها هم نور و سرور باشه و امدادها و کمک های مؤمنینی که اصلا شاید رفتن در آسمان ها، همه این شهدا، همه اونهایی که تو این مدت از دست دادیمشون، انشاءالله که همشون رفتن برای اینکه از عالمی امداد برسونن که محدودیت های خیلی کمتری داره. خدا ایشالله به همگی ما توفیقات روزافزون بده در فهم حقایق، در بکار بستن حقایق، و ممنون از همراهیتون، ایشالله که خدا حفظتون کنه. ایشالله ما هفته آینده، ما جلساتمون هست، اگه وقتی حالا به هر حال یادمون میره تبلیغو بذاریم، نباشه حتما میگیم، خیالتون راحت. یعنی اگه وقت تبلیغ تو گروهی نرفت، بدونین که جلسه ایشالله همین ساعت 6 هست، ما هفته آینده فصل دوم این کتاب رو ایشالله به اتمام میرسونیم. خدا حفظتون کنه و یه دعای اگه موافقی دوست داشتین، هر کی وقت داشت، دعای نور رو هم بشنویم، خیلی به نظر میرسه الان دعای نور برامون لازمه. خیلی ممنونم، التماس دعا و خدا نگهدارتون.